با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 29 از ماه مارس سال 2021 میلادی. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم به حدود 1 ساعت و 20 دقیقه. سعدی رو گشودیم ببینیم عرض کنم که کدام غزل رو بخوانیم. بله، میفرماید امشب و نیست که در خواب رود چشم ندیم، خواب در روزه رضوان نکند اهل نعیم. این وزن و سعدی مسیح خیلی دوست داشته. جای دیگر میگوید ما دیگر کس نگرفتیم، به جای تو ندیم، الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم. هر یک از دایره جمع به جایی رفتن، ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم. باغبان گر نگشاید در درویش به باغ، آخر از باغ بیاید سوی درویش نسیم. واقعا غزل شاهکار است. غزل اینم همو وزنه. بله، میگوید امشب و نیست که در خواب رود چشم ندیم، خواب در روزه رضوان نکند اهل نعیم. خاک را زنده کند تربیت باد بهار، سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم. بوی پیراهن گم کرده خود میشنود، گر بگویم همه گویند زلالی است قدیم. عاشقان گوش ندارد که نصیحت شنود، درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم. توبه گویندم از اندیشه معشوق بکن، هرگز این توبه نباشد که گناهی است عظیم. طمع وصل تو می دارم و اندیشه هج، دیگر از هرچه جهانم نه امید است و نه بیم. عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست، عجب از زنده که چون جان به در آورد سلیم. سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم، پیش تسبیح ملائک نرود دیو رجیم. غزل بلندتری بود، کمی کوتاهش کردیم. خب این رو هم بگذاریم اینجا خدمت شما. همونطور که مطلع هستید، فضا پر است از موضوع ایران و چین و داستان حیرت انگیز این قرارداد که ما نمیدانیم در این قرارداد چه هست. اما از پایه بگیریم چگونه ایران به آغوش چین پناهنده شد. این از اعمال دولت قبلی است، از دولت آقای ترامپ. چون برگردیم به عقب، بالاخره هر علت، هر معلولی علتی داره دیگه. بله، اون آخونده رفتن در کار اتمی آمریکا، سالها تحریم گذاشت و بعد از دیپلماسی جهانی که خود این چین هم فکر کنم در شرکت داشت، روسا و آلمانا و همین ارکان اروپا آمدن گفتن آه شما دمی دستگاه جمع کنید، ما همین کار برای شما میکنیم، تحریم هارم بر میداریم. و همین کارم ملاها کردن و تخطی هم نکردن از کارشون گویا. حالا بعد گفتن یه جای دیگه کشف کردن اخیراً که اونجا دارن اورانیوم کاری میکنن. بعد ساکت شد، اوضاع احوال ساکت شد، طبیعی شد. یه مش پول از ایران اینجا بود، آقای اوباما رفت داد به ملاها، به سپاه پاسداران پول نقد نصف شب با هواپیما کار نداره. ولی به هر صورت این داستان با صلح و صفا تمام شد. بله، ناگهان آقای ترامپ پیدا شد و گفت اون بیهوده بوده و من میگم یعنی با یک توپ و تشر و اینهایی رفتن سر ایران با 12 اولتیماتوم، اگه یادون باشه آقای پامپیو با کشتی جنگی نمیدونم لینکلن لشکر کیچی که ما آمدیم، ما آمدیم 12 اولتیماتوم، یادمون هست یادمون نره که چی شد تا به اینجا رسید. 12 اولتیماتوم آقای پومپیو خون به گوش ایرانی ها یعنی مله ها، بعد ایران مسدودیست، ایران مسدود، 12 بار تکرار کرد و کشتی رو بردن اونجا و اینها. یک از این پهپادهای آمریکایی 200 میلیون دلاری، یعنی مهمترین پهپادی که ساخته بودن، گرونترینش رفت. این آخوندها با موشکای روسی زدن انداختن کلهم چی شد که الفرار من مالای و تاق من سنن المرسلین، اما عقب نشستن. یه آقا عقب نشست و عرض کنم که آقای پومپیو عقب نشست و ترسیدن از ملاها، یعنی ترسیدن عقب نشینی کردن و اینا. ملام روشون زیاد شد، ملام روشون زیاد شد، بله. چند تا کشتی رو زدن سوراخ کردن، حمله کردن به عربستان و عرض می شود که بعد اینا رفتن قاسم سلیمانی رو کشتن. گفتن خب اینا که نمیتونن انتقام نگیرن که، ما باید اجازه بدیم اینا انتقام از ما بگیرن. دولت مقتدر آمریکا سربازاش بزرگترین پادگانش کرده تو سیما، گفته حالا میتونی بزن، ما رو بزن. آخوندام زدن، وقتی ضعف نشون میدی مقابل مثل آخوند، خب اینجور میشه دیگه ضعف نشون. یه عده که گوشاشون مثل که موجی شدن، نمیدونم عده گوشاشون کر شد چی شد، یه 20 نفری هم بار کردن به آلمان از همون جا. آخوند باید انتقامشو بگیر، آقا آخوند که نمیتونه انتقامشو نگیره، سیاست رو ببینی. باری این ماجرا گذشت و عربستان زدن، بله. معمولا رئیس جمهور تازه که میاد اینا که مشکلی دارن با آمریکا، این آزمایشش میکنن ببینن چند مرده حلاجه، اگر اون اصلا حلاج نیست از این کارا میکنن دیگه. خب ولی کاری که کردن چی شد؟ تحریم. تحریم، تمام بزرگان اروپا آمدن اینجا، خانم می آمد، نمیدونم اون یکی رئیس جمهور فرانسه آمد، خانم مرکل آمد که آقا این بر اساس یک دیپلماسی محکمی درست شده، این قصه اینطوری نیست که شما بیاد بگید دوباره تحریم. ما قول دادیم، شما خودتون قول دادین، دولت از این مشن آمریکا قول داده، از این امور خارجه اونجا نشسته امضا کرده، شما نمیتونید رحم بزنید. گفت نه همینه که من میگم. خب چی شد؟ روز به روز این ارز ملی در ایران ارز میکنم سقوط کرد، سقوط کرد، سقوط کرد. حدس من میزنم شاید اینا امیدشون به بایدن بود. خب دموکرات ها مشهورن که یکمی نرمتره و اهل معامله هستن. بایدن هم که آمد بلافاصله یک سال افزود تخم مرغ، رسید به 3000 تومان، یک دونه تخم مرغ 2000 تومان یا 3000 تومان، سقوط کرد. اینا دیدن که چیزی نمونده که مردم بریزن در خیابان فرط گرسنگی، بنا بردن به آغوش چی؟ بله دیگه، عمل و اصل عمل دیگه، چاره دیگه ندیدن. چقدر تشکر دارن میکنن از چینی ها، میگن چینی ها دوستان روزگار سخت ما. هم سید علی تشکر کرد، همین جواد ظریف. حالا این تضاد چگونه حل میشه من نمیدونم واقعا، چون چین میزان سودی که از رابطات اقتصادی با آمریکا میبره بیش از این حرف هاست. تنها والمارت فروش 450 بیلیون دلار در سال فروششه که هر چه میفروشه چینیه. من نمیدونم حجم این معاملات در چه حدی است، اما فوق‌العاده است. یعنی این دو کمپانی مایکروسافت و اون اپل میلیون ها چینی در استخدام دارن. میگویند یه چیزی حدود هر دو حدود 4 میلیون نفر. حالا این تضاد چگونه حل میشه من نمیدونم واقعا، چون معلوم نیست. فقط گفتن یه قراردادی عکس العمل آمریکا رو من هنوز ندیدم که دولت آمریکا چیزی گفته باشه، عکس العملی نشون داده باشه. اما این آشی است که آقای دونالد ترامپ است. فقط به خاطری که رکورد این اوباما رو پاک کنه، همقدر به همقدر هپی بود. ولی بقیه چی میشه مهم نیست. هر کاری دولتی قولی قراردادی که نمیشه که دیگه بیرن یکی بیاد فوری خط کچ کن. باری اینا از استیصال و بیچارگی و بدبختی و اینکه دیگه پول ایران واقعا بیارزه شد، یه همچین حالتی در جنگ دوم به آلمان ها رفت که یک بار از خدمتون گفتم. یعنی وقتی قرارداد 1919 نوشته شد، کنفرانس پاریس بهش میگن دیگه، از کنفرانس صلح پاریس، صلح نبود، آمادگی برای جنگ دوم بود. چون این چیزی که تقریر کردن به آلمانا خیلی خیلی غیر منصفانه بود. در غیاب نمایندگان آلمان در همونجا اینا آمدن و یک چیز تومار عظیمی نوشتن، از 300 مطلب بیشتر بود. بله، یک قرارداد در واقع یک کرامت جنگی خیلی خیلی زیادی و برداشت صدا کردن نماینده آلمان رو گفت امضا میکنید یا حمله کنید. این مذاکره شون بوده، مذاکره صلح قرار بود بشه. امضا میکنید یا حمله کنید. بدبخت هم شکست خورده بودن. فقط قریب 9 میلیون تن بمب روی برلین ریخته بودن. زوجه بکنید شهر برلین چگونه بوده. گفتن امضا میکنی قربان. در 11 نوامبر امضا کردن. بله؟ امضا کردن و تقسیم بندی کردن ماهی چقدر آلمان باید بده به انگلیس و به فرانسه و اینا. اینا دادن و یه قصی عقب افتاد. هر 4 دوچه مارک 1 دلار بود. بله؟ گفتن که اگر تو روز مثلا فلان ندید ما حمله میکنیم. مردم هم بهشون برخورد، مردم مغرور آلمان به دولتشون گفتن آقا شما پشت شما از این ندید. گفتن نمیدیم. اینا هم حمله کردن، یه منطقه صنعتی گرفتن. بله، دوچه مارک از 4-1 شد 8-16 رفت بالا. بله، رسید تا در سرتون ندم به 40,000 400,000 4 میلیون یه همچین به اونجا رسید. یعنی مردم حالا هرچی داشتن میزنش بهتن دوتونه سبزی بخر. ارزششون سقوط کرد. اینکه هیتلر محبوبیت به دست آورد و شروع کرد تکیه کردن و خیانت سیاستمداران 11 نوامبر و جعلیاتی از این دود ساخت و اینا، همین تحقیر و توهینی بود که ملت آلمان شد. حالا این با اون مقایسه قابل مقایسه نیست، ولی از یک جهت هست. و اون اینکه بله تومن اینا هیچی شد، هیچی باش نمیشد خرید. اینا در واقع پریدن به آغوش چین و که ما رو پشتیبانی کن القیاس. بله، وزن و از شرط که عواقب این چه هست من نمیدونم، چون هنوز منتشر نکرد. اما ما رو به یاد قرارداد وسوق و دوله میندازه. اولا این راجع به این واژه استعمار صحبت کنم. ما میگیم استعمال یعنی طلب عمل کردن. بله، استعمار یعنی طلب عمران و آبادی کردن، این به معنی اخص استعماره. حالا معنی کلاسیکش در روزگار قدیم گفتن هندوستان مستعمره انگلیسه، فر اونجا مستعمره انگلیسه، یعنی که انگلیس رفته اونجا گرفته داره غارت میکنه اونجا. ولی معنی اصلی استعمار این است که تقاضا میکنه که بیاین برای ما آبادی بیارید، برای عمران بیارید. این معنی اخص استعمار اینجا به کار میده. قرارداد 25 ساله و چه آخونده از خودشون راضی هن و چه چی چه تا چند روزه چینی ها مطمئنن که آخونده 25 سال دیگه هم هستن. حالا در اون قرارداد قبلی قرار بود که اون قرارداد که اوباما بسته بود، یعنی جان کری در واقع بسته بود و دولت آمریکا دیگه، تا همین 2025 بود. وقتی میگفتن آقا 2025 بعد چی؟ گفتن تا 2025 ما فکر نمی کنیم آخونده عمر داشته باشن که به 2025 برسه. حالا اینا 25 سال گذاشتن روی قضیه چیز با اطمینان خاطر که 25 سال دیگه هم آخونده هستن. آره؟ منتشر نکردن، اشاره میکردن به قرارداد 1919 و سقوط دوله و سارم و دوله اون یکی شازده، اینا 400 هزار لیره پول بگیرن قراردادی امضا کنن که انگلیس در همه ابعاد دولت ایران و ملت اینا رئیس باشن، یعنی کشور تحویل بدیم به انگلیس ها. خب انگلیس ها منافع بسیاری داشتن اونجا، یکی این که مواظب باشن که کسی به هندوستان فکر حمله ای نکنه، هنوز میترسیدن از اون تهدید ناپلئون. یکی هم این که مواظب چیز باشن عراق باشن و از کنه کل اون منطقه. یکی هم که ایران اگه چیزی داره غارت بکنن دیگه، یعنی ریاست همه دوائر دولتی با انگلیسی. یه لرد انگلیسی یه روز میگوید که علت عقب افتادگی این است که یک دولت متمدن بر اینا حکومت نکرده که اینا تمدن یاد بگیرن، و اینا بایستی که دولت متمدن انگلستان مثلا اینجا بیاد حکومت کنه تا اینا کار یاد بگیرن و تمدن رو بیاموزن. در زمان وثوق‌الدوله نخست وزیر خیلی خیلی با لیاقتی بود، اما یه کارش اشتباه بزرگی بود که برای همیشه حیثیت و آبروی مرد بزرگ رو برد. واقعا پول گرفتن اینا و اون زمان مجلس بود، اون مجلس ملی، اون مجلس مشروطه هرگز به ملت خیانت نکرد. اینها در این دوره آخر که پاسدار آوردن باشد، قالیباف رئیس مجلس پیدا بود میخوان یک کثافتکاری بکنن دیگه. خیلی از آدمای هوشمند گفتن آقا یه موضوعی هست، بیشترشون پاسدارن در مجلس، یه قالیبا فکر میکنن بلد باشه بنویسه مجلس. ولی بعد اون زمان گونه نبود. وثوق‌الدوله 40 وکیل رو و اثر تبلیغات خودش کرد، دوستانش و اینا، مردم رأی دادن و رفتن نشستن منتظر احمد شاه رو در انگلیس یقش گرفتن که اون جواب تاریخی رو داد که از من امضا نخواهید، من کاری نیستم، من قوانین رو توشیح میکنم، من شاه مشروطه هستم، مجلس ملی مختاره، اگر اونا تصویب کردن منم برسودت فکر خودم میکنم. زیر بار نه، از این 40 تنی که وثوق فکر میکرد بشی رای میدن یک نفر رای نداد، یعنی غیرت ملی به گونه ای بود و فضا و این حرارت مجلس که چشم ملت به مجلسش بود، آقای نکنه این امضا کنه، یک نفر امضا نکنه و قرارداد باطل شد و مستقدولم مجلس پولی گرفته بود پس بده با آب رو ریزی. این هزار هزار بار میتونه از اون بدتر باشه. اگه چینی پاش به ایران رسید و موضوع نفت و گاز 25 سال دیگه یه قطع به نظر من و طمع و حرص و آز و مصرفی که چین برای انرژی داره، چین روزی 10 میلیون بشکه مصرفشه. خیلی خوشی راحت کردی که آره دوستی دارم آقای حسینی و آقا اینا از زیر زمین تونل میزنن میرن نفتای کویت و جای دیگر هم میدوزنی چین. یک اژدهای دمانی است آقا این چین با یک شدت و حدت و با یک اتشی داره کشورهای کوچیک داره. ایران که کشور کوچیک نیست ولی در آفریقا هم همه جا کجا معدن هست چینی اونجا هست. بله این لقمه چرب و نگرمندن رو آقای دونالد ترامپ انداخت به حلقوم چینی ها. هر کس هم به یکی این طور نیست دیگه داره تعصب میکنه. حقیقت هم اینه، حقیقت هم این شد. اینا پیشبینی رو 2014 کرده بودن. 2014 در واقع اول چین پیشنهاد میده، ضعف ایرانه که میبینه و بیچارگی که میبینه اونجا برای سر تحریمات پیشنهاد میده. هم سید علی تشکر کرد هم از کردم خدمت شما. این هزار بار بتر، یعنی پای چین برسه به اونجا. اون چین اینا هنوز به مردم خبر نده که اینا چی هستن، بنابراین ما هم نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. فقط گفتن که قضایا مربوط به انفراستراکچره، یعنی زیر ساخت و موضوعات نفت و معدنه بله و جاده کشیه قطاره از اینجور داستان ها و مسائل سکیوریتی و ارتشی و این چیزا. اینا معنی چی هست، شرایطی چگونه هست، بر هیچ کس روشن نیست. فقط دیدیم این آقای ظریف داره امضا میکنه، یه چینی هم داره امضا میکنه و یک امر محرزه، تقریبا محرزه به نظر من. چینی دستش برسه به ذخایر نفت ایران، برای آیندگان نه یک قطره نفت خواهد گذاشت نه یک سانتیمتر مکعب گاز. خواسته که اینا با تخفیف کلی، یعنی دست چین رو آزاد گذاشتن در غارت نفت ملت ایران. هر کشور دیگه بود، جای دیگه بود، مردم الان در خیابان ها بودن. من هیچ خبری نیست. با اجازه کی، با اجازه چه کسی، آقا کدام مجلس، کدام قانون، کدام تصمیم؟ بقیه در واقع مواد خامی که خب چین همه چیز داره، مواد خام کوتاه کم میاره دیگه، نه؟ چه بهتر از کشوری مثل ایران ذخایر دست نخورده. این تمایلی که چینی داره با ویدا دیده نشده، همچین تصمیمی و همچین ارادهی و همچین ارگانیزیشنی برای بلعیدن جهان تا حالا دیده نشده. آره؟ کشور ایران دو دستی تقدیم چینی بکنیم، به خصوص که گفتن 5-6 هزار سرباز هم میارن اونجا. یعنی درست اینا رفتن تو بغل چین، آخونده دیگه، برایش فرقی نمی کنه. اون باشه سر حکومت، حالا چین بیاد من کشور ایران رو بخوره ببره و برش فرق نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. حسی نداره به این مملکت. او رئیس کلشون بود بعد از 15-16 سال قربت. و آقا برمیگرد مملکته تا چه اسمی گوه؟ هیچه. چون یه قطزاده که مترجم بود مترجمه نکرد. گفت چی میگه این؟ گفت هیچه است از امان تاپ. نمیخواد حرف بزنه. در اگه حرف زده بود. گفته بود هیچه. از طول مدت قرارداد بستن پیداست که به ریشه ما مردم چیزی نمیبینن. ما رو خورده دارن. 25 سال دیگه هم میخواد بشینین. آقا یعنی واقعا خجالت هم نمیکشید. 42 سال چه کردید کارا 25 سال چه؟ وضعیت عجیب غریب و پیچیده است. ما نمیدونیم در اونجا چه هست. ما مبتنی بر اون چه فاش شده که خیلی جنرال بوده. باره جزئیات نشده حالا تو ببینیم اصل قضیه چه هست و جزئیاتش چه هست بتونیم بیشتر در بابش صحبت کنیم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
خب این داستان غم‌انگیز پناه بردن ملایان، ملا یک چیز رو بد نظر داره، ماندن. حالا تمام خلیج فارس رو اینا دارن داروبی میکنن، یعنی گذشت زمان و روزگار چند میلیون سال این انوار رو به وجود آورده، این شرایط خلیج فارس. اینا چینی هم که ره برای چیزی نداری، یعجوج و معجوج هن اینا، یعجوج و معجوج، یعجوج و معجوج رحمی به چیزی نداری. بله گفتم خدمتتون این فیلسوف های بزرگ اروپایی و اینا و در واقع نوشتن تاریخ ها اشاراتی کردن به بی اخلاق بودن فرهنگ چین. آقای رنان وقتی میخواد دفاع بکنه از این ادیان توحیدی، یعنی میگه اینا بیشتر در بیابان ها به وجود آمدن و توسط چوپانان و اینا، میگوید که به اخلاق متعالی دست یافتن. بعد ایران رو میاره که چه ساختار استادانه‌ای داره آیین زرتشت، اشاره میکنه و میره سراغ چین. میگه این چینی ها تحت تعلیمات کنفوسیوس، کنفیوشس میگن به زبان انگلیسی، خب رنان فرانسوی بود، اینها به اخلاق متوسطی دست پیدا کردن، یعنی صاحب اخلاق نشدن. او اینطور دیده و در عمل هم همینطوره. هرچه می جنبد اینا می خورن. یعنی وقتی آدم فکر میکنه به حال این انواعی که در خلیج فارس بوده و طمع چینی که رحم به هیچی نداره و بعد گروهی جنوبی ایرانیان عرض میکنن که جد و جد اینا ماهیگیر بودن با یه قلابی و یه تور معمولی فلان که اینا رو هم گرسنگی میخورن، به همین ظریف پر روی وقیح گفتن آقا خلیج فارس رو فروختین. گفتن ما اجاره دادیم. همیشه به لبخندی داره، دو تا لبخندی داریم، یکی اون خاتمیه هست، یکی این آقا یه عمامه کم داره، آخونچی خوبی ازش در میاد، دنبک بزنه تو مجلس. بله چین بیاد و دستش به نفت ایران برسه، من نمیگرم که چی میدونم تخفیف کلی در نفت خواهیم داد. یعنی فرط استیصال ایران کدام احتیاج داره به کدام قطار و کدام راه آهن که لازم داره و نداره که اینا بخوام بکشن از نمیدونم کجا. حالی و گوری میگن میخوان خط چیز رو بکشن و تبریشن و طبیعت اونا گویا از طریق جاهای دیگه دارم میبرم. داستان اول یه شوک بزرگ بود، یعنی در واقع حس خیلی خیلی سنگین و غیر قابل تحمل از دست رفتن وطن به ذهن آدم میاد که غریبه ها اشغال بکنن. توی میتولوژی ما هم با چینی ها خیلی مشکل داشتیم. یکی از بزرگترین حماسه ها که واقعا در حماسه های جهان نظیرش پیدا نشده اصطلاحا زیر عنوان داستان کاموس آمده و از سومین داستان بلند شاهنامه است، بعد از داستان بزرگمهر و داستان سیاوش همین داستان نبرد کاموسه. کاموسون یک دلاوری بود و همراه خاقان چین آمده بودن. خاقان چین آخرین نبرد بزرگ ساسانیان که درش پیروزی بود، که بهرام چوبین در واقع جنرالش بود و فرمانده چیز بود، در روزگار قباد بود، چینی ها آمده بودن، میگویم 500,000، ولی بهرام چوبین ها رو شکست داد. مشکلات عمده ما تو این آسیای مرکزی ها بودن و چینی ها و زرتوست ها مشکل داشتیم. کشور ما رو بالاخره زرتوست تخریب کرد و مدنیت رو برانداخت، اون چنگیز خان اوغل. میگوید که در شاهنامه آمده است که وقتی فریبش دادن خاقان چین رو، آمد به میدان جنگ بررسی کرد، خب برم ببینم که ارزش جنگی ایرانیان چقدر این چگونه است. یک از دور خاقان چین بنگرید خروش سواران ایران شنید، پسند آمدش گفت این از سپاه دلیران مردفگن کینخواه. سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. بعد اونجا یک چیز حکیمانه اضافه میکنه، دو بیتش من اینجا نوشتم، بله، که مضمونش این است که میگه سپهدار کوچاه پوشد به خار. این دروغ گفت به من که ایرانی مردم یه عرضه یه من دارم میبینم آرایش سپاه رو. بعد میگوید اون جنرالی که سپهدار کوچاه پوشد به خار، یعنی چا بکنه در راه خودش بر روش خار بریزه، بله، بله، و میگوید که اسب روی این بدواند بهتر از آنی هست این در واقع که از اون به که برخیره، برخیره یعنی بیهوده، روز نبرد هنرهای دشمن کند زیر گرد. میگه کسی بیاد عمدن چا بکنه روش خار بذاره و بعد اسبتازی کنه روش برای شکار که حتما میفته تو چا، میگه این بهتر از جنرالی است که هنر دشمن رو بپوشانه. بله؟ بعد میگوید که ندیدم سواران و گردن کشان، بله، به گردی و مردانگی زین نشان. بعد نگاه میکند، بعد اینو بخونم خدمتتون، نگاه میکنه میبینه که مردی مثل آتش میدمه. یکی نامداری ز لشکر بجست که گفتار ایران بداند درست. بگفتش که رو نزد آن شیرمرد بگویش که تندی مکن در نبرد. بعد میگه یک رشوه چیزی هم میخواد بهش بدیم. میاد و میگه رضا خاقان، رستم در جواب میگوید که میگوید که به تارا ببخشم سرش تخت و تاجش مراست، همون یاره و تخت آجش مراست. فرستاده گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. میگوید که چو بشنید رستم برانگیخت رخش، منم گفت شیر و ژن تاج بخش، تنم زورمند و به بازو کمند. چه جای فسوس است و هنگام پند، به تاراج ایران نهادی روی، چه باید کنون لابه و گفتگو. چو بیند که لشکر به چنگ من است، شتاب سپاه از درنگ من است، به خواهش همی باز میخواندم مگر کس فرو مایگان داند. میگه شما آمدید اینجا برای غارت ایران، چینی ها رو میگه، حالا که میبینه که فرماندهی در دست منه و ایستادگی من هست که سپاه بر پاس بر داره نبرد میکنه، میخواد با خواهش تمنون منه به شما برای غارت ایران آمده، چینی ها رو میگه. این اسطوره ماست، گوشه ای از درگیری ما با چینی ها. به هر حال این دی داستان خیلی غریبی است و اینها در واقع میخوان امنیتی هم به دست بیاورند. خودشون که میدونن نه لشکر دارن نه سپاه دارن نه نیروی دارن، بدن برای نیروهای تروریستشو خوبه، بم اینجا بذارن بم اونجا بذارن، سر اینه ببرن، یه موشکی ساخته حسین علوی ساز این طرف اون طرف پرتاب کنن، اما میدونن که جنگی بشه اینا چیزی در دست ندارن برای جنگ، پشت سر چینیا قایم میشیم، شاید تکنولوژی های جدیدی هم به دست آورد. حالا باید صبر کنیم ببینیم که عرض کنم که اصل مطلب چه هست. اما سکوت مردم خیلی عجیبه، شاید مردم ما دارن راجعش فکر میکنن، اما یک چیز بسیار بسیار ننگی نیست. عرض کردم یه باری هم تکرار میکنم، چین اگه 25 سال اونجا بماند برای آیندگان نه نفت خواهد بود، نه قطره، نه گاز خواهد بود، نه سانتی‌متر مکعب. با تشنگی که چین داره در باب همین انرژی. خب از این میگذاریم دوستان، چند دقیقه دیگه هم باز چیز اخبار داریم. ما در باب ابو مسلم مروی خراسانی صحبت کردیم، اینها قهرمانان ما هستن، اینها خونشون و جانشون رو در راهی ملت دادن، ولی ما اینها رو نمیشناسیم. چرا نمیشناسیم؟ حسین نمیزده، چرا نمیشناسیم؟ اصغر نمیذاره، اکبر نمیذاره، بله؟ تقی نمیذاره، نقی نمیذاره. یعنی ما از خود غافل شدیم، یعنی از خود غافل شدیم، تمام ذهنیت ما و عاطفت ما و اون چه داشتیم افتاده به چهار تا عرب. حالا من با عرب مشکل ندارم، هی باید تکرار کنم آقا خب اینا اندویگانه بودن. همین حسین میفرماند ایرانی آدم های بیوجدان و بیشرفی هستن، ما باید تا میتوانیم اینا رو ذلیل کنیم. دقیق شاید ترجمه نکردم، از اینکه آثار یه قومیست، از این شیعیان قدیم قوم، برای غارت هم آمدن، همین حسن و همین حسین به طبرستان. علی فرستاد گفت بری بیاری قارتی. خب اینا تعلیم دیدگان دوزدان مدینه بودن دیگه، شست بیریم رها نمی کنیم. یک زمانی این داستان شیعه‌گری، علم کردن داستان حسین به عنوان اعتراض به دم و دستگاه عباسی و اون قبلیش یه معنی میداد. یه زمان دیگری که موضوع در واقع ایران مطرح شد زمان صفوی که ایرانی نبود دیگه، برافتاده بود ایران دیگه، ولی ترکان حکومت میکردن. چقدر این تکون میخوره. اینها معنی میداد، اما دیگه امروزی که معنی نمیده. ما خود رو شناختیم، مرد متمدنیم، خوبت خود رو میشناسیم، منافع خود رو تشخیص میدیم. بعد این راجع به ابو مسلم، ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم سبب گشایش در کار ایرانیان شد، چون تا روزگاری که امویان بودن مطلقا اجازه این که ایرانیان وارد در دستگاه دولت بشوند نبود. اما این وجود ابو مسلم سبب شد که ایرانیان نفوذ خارق‌العاده پیدا کردن، و بر اثر نفوذ ایرانیان این خلفایی که بودن اینا پشت علم رو گرفتن، آثار یونانی ترجمه شد. اینا از برکت وجود ایرانیان شریف بود، عربا که عقلشون به این چیزا نمیرسید. بله، این اصلا نمیخواستن. و آثار یونانی، رومی، هندی، ایرانی، اینا به زبان عربی ترجمه، بیشتر مترجمین هم خود ایرانی ها بودن. اینا این داستان تمدن اسلامی که این آقای هانری کوربن و این سر حسن نصر رو بردن، یکی دو قرن بود که اونم تموم شد. چون طبیعت اسلام طبیعت کمکاش علم نیست. چرا؟ چون همه چیز در قرآن کریم خب هست، لا رب تو بلا یا بس الا فی کتاب مبین، تمام علم جهان در این قرآن. باور نمی کنید؟ پیدا کنید پرتغال فروش رو، باز کنید بخون. اتفاقا من تصمیم گرفتم من برای شما قرآن بخون، ببینیم چیز الهی واقعا پیدا میکنیم. خب عرض کنم که ابو مسلم خراسانی دو حج رفته. حج اول رو رفته و برگشته. عرض کردم مخصوص از حج رفتن اینا، وقتی ابو مسلم با 8000 خراسانی میرفت، ملک الحاج بود دیگه. در دوره دوم اما عرض کنم که در دوره دوم که آهنگ خراسان کرد، را پیش صفا میگوید چون پسشون سال 136 اندر آمد، به اول سال ابو مسلم نامه کرد، به اول سال به صفا و به حج دستوری خواست، و آرزو شنون بود که با اون عز و اون سپاه به مکه شود، و شک نکرد که صفا امیری موسم او را دهد تا حج او کند اندر اون سال. یعنی ملک الحاج بشه بر حاجی ها که میدن، میخواسته مشروعیت پیدا کنه. یعنی معنیش اینه در واقع. خب پس صفا او را دستوری داد و بیامد با سپاهی از خراسان مقدار 8000 مرد، و بود داوود خالد ابن ابراهیم خلیفت کرد بر خراسان. و نزدیک انبار آمد صفا، او را دستوری داد و او بیامد با سپاه انبوه از خراسان. او بیامد با سپاه انبوه از خراسان. میبینید دستور زبان عربیه. به جهت اینکه عربی دانان خراسان در 1500 سال پیش تقریبا در زمان سامانه که این کتاب رو ترجمه کردن، خب یه مقداری چیز کردن دیگه، اما نصف و غلاد دست و لازه استحکام و اجتماع بر لغات پارسی، اولین نسل مفصل پارسی است، تاریخ نامه طبری، نه تاریخ طبری، اون خیلی مفصله. این در واقع یک چون ارز کنم بخشیست در پنج چاپ شده در ایران تاریخ نامه این نسل روزگار سامانی. خب بله که من نزدیک انبار آمد میگوید که من بودا دستوری نوبیان با سپاه انبود خراسان و صفا همه لشکر پذیره او فرستاد و مرو را به عزیزی اندر آورد و بار داد و بوجعفر با صفا به مجلس اندر نشسته بود و دیگران همه ایستاده بودند. چون بو مسلم اندر آمد به خلیفتی سلام کرد چون در آمد به خلیفتی سلام کرد بر صفا، یعنی خیلی خلافت شما مبارک باد، و بوجعفر را نپرسید. بوجعفر کی بود؟ ابو جعفر منصور دوم خلیفه که برادرش حالا خلیفه از صفا دفعه در خطرتون توضیح دادم. اولی صفا بود از اولاد عباس، دومیش کی بود؟ ابو جعفر منصور. دوانی هم بهش میگفتن، یعنی کم گذشت، خسیس. بله خب صفا ترسید که بو مسلم آگاه شده است از بدرایی او، یعنی اندیشه بدی که ابو جعفر داشت در حق ابو مسلم، و ابو مسلم را گفت یا با مسلم اینک بو جعفر چرا بر وی سلام نکنی؟ که بعد اینو خوندم خدمتتون دیدم. خب اینجا اینجا میگوید بکش ابو مسلم بابا، میگوید که هر کس که امیرالمومنین او را نامزدی کردی این کارها را هم برا از او برآمدی. صفا گفت چگونه کشم او را با چندین لشکر که با اوست؟ جعفر گفت من فردا بیایم و از پس پشت او بیستم و او خود آگهی ندارد، او را شمشیری زنم و سرش از تن جدا کنم. بعد از این همه خدمت جواب مسلم کردن میخوان موز بش بده. و تو گناه بر من نه و از این میانه بیرون باش. صفا گفت ای برادر، همه خلق از مشرق تا مغرب دانند اثرهای بو مسلم اندر این دولت. ما تمام دنیا میدونن این ما رو آورده به این مقام رسونده. تو چی میگی؟ اکنون ما را چه گویند از بهر کشتن او؟ و ما از دست سپاه او چگونه رهیم؟ گفت یا بپراکنند یا زینهار دهد. بله؟ گفت مرا خوش نباشد همی کشتن او. او جعفر گفت بر او چاشت خورد پیش از اون که او بر تو شام خورد. و همی گفت تا صفا او را گفت تو بهتر دانی. پس بو جعفر اون شب به خانه باز آمد و کارها همی ساخت و شمشیر آبدار و برنده به چنگ کرد و صفا پشیمان شد و نزدیک به بو جعفر کس فرستاد و گفت اون چه تو را گفتم دی نگر تا نکنی. پس دیگر روز بو مسلم به سلام آمد و سلام بکرد و بیرون شد به سلامت. بو جعفر یعنی صفا شب پشیمون شد از نقشه این بو جعفر، یعنی ابو جعفر منصور. آدم فرستاد گفت اون دیروز که نقشه که گفتی که از پشت بیای و از پشت شمشیر بزنی ابو مسلم بکشی، فراموش کن نقشه رو. خلاصه اخبارم شنیدیم. اینجا من مطلب رو کوتاه میکنم و وقتی که این سفر پیش میاد در بین راه در واقع این ابو جعفر هم دنبالش راه میفته، اینا میمیره، خلیفه اصلی که برادر بوده میمیره، این خلیفه میشه دیگه، دیگه ابو مسلم فرماندهی میکنه. بله میگه و این بوجعفر منصور دوانیگی بود و از او بخیلی از بخیلی که او را بود، او را دوانیگی خواندندی، و مادر وی کنیزی بربری بود، نام وی سلامه. و میگوید اون مردی بود بلند بالا و سیاه چرده و نزار و باریک و نیکوروی و محاسن به سیاهی رنگ کردی و خداوند دوها و رأی و تدبیر بود. راست میگه، اینا دوستو خلیفه بودن که خیلی هوشیار بودن، اینا میگه خداوند رأی بود، بله کلک و حقه سیاست و اینا بود. خب من اینجا نمیخوام که مدخونی کنم برای شما، و این ابو مسلم رو میفرسته به یک ماموریت جنگی. حالا ابو مسلم خراسان رفته و از برگشته 8000 خراسانی هم همراهش کرده. یه عبدالله ابن علی بود که این پسر عم همین خلیفه بود که حالا شده بود و ادعا داشت، و ابو مسلم با اون 8000 مرد خراسانی رو مأمور کرد که بروند به جنگ اون و این دشمن رو از میون بردارن. در واقع پیروزی ابو مسلم برو باعث شد که لقب منصور رو بدن، یعنی پیروز شد دیگه. بله خب فقط دو سه خط من میخونم از این. میگوید چون هر دو سپاه به هم رسیدن، یعنی سپاه ابو مسلم با عبدالله ابن علی سر عموی خلیفه، و هر را بساختن، یعنی جنگ کردن، و ابو مسلم بله حسن قحطبه بر میمنه کرد و خازم ابن خزیمه را بر میسره کرد و خود با حمید قحطبه اندر قلب بیستاد. هر دو سپاه روی به هر نهادند و هر همی کردند. چون شب اندر آمد هر دو لشکر از یکدیگر جدا شدند و فرود آمدند. دیگر روز برنشستند و صفها برکشیدند و با عبدالله ابن علی 30000 مرد بود. سپاه 30000 بوده، سپاه ابو مسلم 8000 خودش بوده، 8000 نفر که با خودش برده بود به حج. بله و چندین گاه هر همی کردن. خلاصه توضیح به جنگ رو نوشته که من واردش نمیشم. و اینجا یک کاری میکنه این آقای خلیفه، یه آدم میفرسته که میگه برو ببین ابو مسلم این قناعمی که میگیره یه وقت بلا نکشه، یه همچین چیزی فرومایی. یه آقای میاد که حساب کتاب غنیمت ها و اینا ابو مسلم دشنام میده که من به جان اینها امین بودم، حالا با مالشون امین نیستم، یه همین چیزی هم میگه ابو مسلم. بله اینجا میگوید که وقتی که پیروز شد بر این 30000 نفر نامه کرد، بله به جعفر خبر فتح و هزیمت عبدالله ابن علی، بو جعفر رو شاد کرد، جعفر منصور را شاد شد. دیگر روز مولای از آن خیش مرزوق نام پیش خواند و او را گفت برو پنهان و بررس از دبیران و مستوفیان تا ابو مسلم از لشکرگاه عبدالله ابن علی چه یافته است. گفتیم که اسمش دوانیق بود، یعنی آدم خسیسی بود دیگه، دنبال این چیزا بود. از ستور و سلاح و درم همه را نسخت کن و نزد من آم. خب از جانب وکیل بریم صورت برداری کنیم که چه چیزایی از این بابا باقی مونده، از این پسر عمو که ما گرفته و بیاری پیش من. پس از اون میگوید پس این مرزوق برفت سوی بو مسلم و از او باز خواست و به سر اون نیز برسید از دبیران و مستوفیان، و ابو مسلم را از آن اندوه آمد که منصور او را بر کار استوار نداشت. بر کار استوار نداشت یعنی بشه اعتماد نکرد. و از پنهان از کسهای او بررسید، و این نخستین فتحی بود که ابو جعفر را شد، و و اندر روزگار خلافت اون روز او را منصور لقب کردند که این فتح شام برآمد و عبدالله ابن علی و برادرش عبدالصمد ابن علی به هزیمت بشدند. بله، و اینجا اتفاق دیگه هم میفته که وقت خدمتتون میگم که این باعث چی شد. یک بزرگ دیگری رو کشتن، اون ابن مغفر بود، چون همین آقا که فرار کرد رفت پیش حاکم بصره، این هم قومتیش بودن و اونجا ابو اونم دشمنش بود دیگه، فرار کرده بود، دشمن خلیفه بود. در اونجا بله از ابن مغفر خواستن که یک ضمانتی بگیره از منصور که اینو نکشه. ابن مغفع یک نامه‌ای نوشت که هیچ راهی برای اینکه یک کسی بتونه ازش ایراد بگیره و این آقا رو بکشه نداشت. حالا بعضی کلماتش میگن توهین‌آمیز بوده. و وقتی نامه رسید به دست منصور، هر کار کرد که ببینه از یک گوشه ای، از یک زاویه ای میشود این نامه رو تفسیر دیگری کرد جز اون چه نوشته است، چیز پیدا نکرد. این است که ببینید نویسنده نامه کیست. گفتن که ابن مغفر، دستور قتل ابن مغفر را دیگر. بنابراین اینجا دو بزرگ ایرانی، یکی مترجم و دانشمند و نویسنده که میگن هیچ کس عربی رو به خوبی ابن مغفر ننوشته، جوانم بود، کشته شد، و ابو مسلم. حالا اینجا خبر قتل ابو مسلم رو تاریخ نویستاده، من قطعاتی ازش میخونم. میگوید و ابو جعفر از ابو مسلم به چند چیز آزرده بود. حالا علت دلخوریاشو میگه. یکی از آن سبب بود که او را اندر مجلس صفا به روزگار صفا سلام نکرده بود. آدم های مقبلی اینطوری هم دیگه، نارسیسیست خودخواه. و به روزگار بوجعفر صفا را بسیار گفته بود او مسلم را بکش، و صفا گفتی اگر من او را بکشم همه جهان ما را ملامت کنند. پس اندر اون روزگار که از حج باز آمد نتوانست کشتن او را که به دو حاجتمند بود و از بحر عبدالله ابن علی، پس اون او را بفرستاد و عبدالله ابن علی عزیمت کرد، این منصور مولای خیش مرزوق بفرستاد و بازخواست کرد از همه غنیمتی ها و اینا. خیلی گله کرد ابو مسلم که به جان این مردم تو به من اعتماد کردی ولی به غنیمت اعتماد نمی کنی. خب اینجا ابو مسلم دیگه نمی ایسته. بعد از فتح بر این عبدالله ابن علی مراودی هم بینشون نامه نمیشه، فقط یه پیغام میده و به طرف خراسان حرکت میکنه. این ابو جعفرم میدانست که پای ابو مسلم به خراسان برسه با این وضعیت ممکن علیهش قیام کنه و او رو براندازی کنه، دنبال ابو مسلم را میفته. بله خب میگوید پس ابو جعفر عهد ولایت شام به ابو مسلم فرستاد به دست مولای خیش و او را پیغام داد که خراسان از ما دور است و تو هر گاهی ما را بکاری، یعنی هر بکار من میخوری، و ولایت شام بهتر از خراسان و بیشتر، و تو اونجا به شام بنشین تا به ما نزدیکتر باشی و خلیفتی از قبل خیش به مصر فرست تا هر گه که ما تو را خوانیم زود بیایی. گفت که ابو مسلم من تصمیم گرفتم که تو به جای اینکه در خراسان حاکم باشی همین دمشق بمونی، به ما نزدیکتری و فلان. در نقشه بود دیگه. میگه ابو مسلم خوشش نیامد. بله ابو مسلم بله خشم آمد و بو مسلم را از اون کار خشم آمد و یقین را گفت برو و به بوجعفر را بگو که شام و مصر تو را باد، مرا خراسان بس است که مرا اونجا شغل هاست، و خود برخواست و راه خراسان گرفت. اینجا دیگه زدی پیغام خلیفه و دستور خلیفه، مسئولش این بود که ابو مسلم از میون برداره و دستش رو از میدانی که میدانست و میشناخت خراسان باشه کوتاه بکنه. بله میگوید و ابو مسلم اون روز به حران بود بر لب رود زاب و اونجا حرب کرده بود با عبدالله ابن علی، چون این نامه و عهد را باز منصور فرستاد، یعنی وقتی اون جواب منصور داد، از لب رود زاب برفت و راه حلوان گرفت بله که از اونجا به خراسان رود بر مخالفت منصور. و منصور نامه کرد اکنون نخواهی بیای تا بنگرم که چه خواهی، تا هرچه تو خواهی تو را دهم. اوه حالا که نمیخوای شما بیا اینجا، تو هر کجا با حکومت انجام من به تو میدم. در حالی که نقشه قتل بود، اینجا صحبت حکومت دیگه نبود دیگه. بله بو مسلم جواب باز فرستاد که تو را امروز به من کاری نیست و به کتاب عجم اندر چنین روایت کنند که وزیران را از ملوک اونگاه ترسکارتر باید بودن که جهان به آرام بود، در ملوک را هیچ دشمن نبود، و تا ملک را دشمن بود و پادشاهی شوریده بود ملک را به وزیر حاجت باشد. میگه این یه چیز قدیمی بوده، پادشاه ها نسبت به وزرا و رجال بزرگشون برای اونا زمانی خطرناک میشدن که آرامشی بود، دشمنی نداشت. حالا که ابو مسلم دشمن بزرگ اینا رو براندازی کرده، یک دولت بزرگ رو براندازی کرده که امویان باشن، و دشمنی مثل عبدالله ابن علی که 30,000 نفر رو دشمنی کرده، پس بنابراین الان لحظه است که این خلیفه خطر داره برای وزیر، یا شاه خطر داره برای وزیر. این تجربه سیاسی اون روزگاران جا آورده مورخ. بله خب میگوید که پادشاهی شوریده بود ملک را وزیر حاجت باشد، مرو را نیکو دارد و چون آرام گرفت زود او را هلاک کند، و کنون من بر وفا و بیعت تو هم، ولیکن همی ترسم پیش تو نیارم آمدن و از دور همی باشم و طاعت تو همی دارم. اینا رو نوشته به خلیفه که من الان میترسم بیارم پیش تو، و هرگاه که تو را به من حاجت آید و اگر دشمنی پدید آمد مرا فرمای، به فرمان تو اونجا روم و اون کار را کفایت کنم. پس اگر تو را چنین آرزوست که مرا بکشی، من خیشتن را هلاک نخواهم کردن تا تو آرزوی خیش بیابی. خیلی دیگه بیرو درواسی شد داستان، واقعا اینجوری که من فهمیدم تو میخوای منو بکشی با بشم، بنابراین من نمیام، من میرم همو خراسان، شما هر وقت مشکلی پیدا کردی به من مراجعه کن تا من اون کار را کفایت کنم. بله تا اینجا نگهش میداریم چون وقت ما مثل که تمام شد، و بقیه داستان ابو مسلم که مربوط میشود به کشتن این مرد بزرگ رو میذاریم برای دفعه آینده. سپاسگزارم از سپهر گرامی و شما بزرگواران که توجه فرمودید این داستان حزین آمدن چینی ها به ایران و داستان حزین کشته شدن ابو مسلم مروی خراسانی، پهلوان ملی ما. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.